آب میخورید؟ میگفت نه. ولی اگه آب میخوردن براشون میخورد.
خیلی جالب بود. خیلی چیز داشتن که مثلا نه چیز کنن، نه کسی تقاضا کنن، نه گوش به حرف کسی بدن. اینم جالب بود. میگفتن که از بقیه قبل از اینکه این چورتی ها بیان بگم روح برو بیرون، خودتون بریم بیرون، که بیرون رفتن شما گوش دادن به حرف اونا نباشه. گرفته چی شد؟ حالا آدم یه جوریه، گاهی اوقات حالت نفسی آدم اینجوریه که وقتی بهش میگی گوش نمیده، رو لج و لجبازی میفته. لازم نگید شاید بهتر باشه. حالا میخواد تجربه کنید. حالا مثل این زای بقیه برخورد نکنید. حالا گاهی اوقات اینجوری میشه، میگه حالا الان اگه بخونم میگن ببین به حرف این گوش داد، من نمیکنم به حرف این گوش بدن. های خوشبخت حساس بود. بتا حالا به قول شما خوشبخت بود، ولی نکاتی داره دیگه. شما بعضی ها مثلا تو مسجد ها میرید، روسته ها کت خدا مثلا مسئولن، دوست دارن ریاستشون رو به یه نحوی. ما یه روستایی رفتیم یادش بخیر، خیلی باصفا بودن اینا، یه کت خدایی داشتن خیلی دوست داشت که بهش احترام بذارن. میومد تو مسجد، ما وسط منبر ها جلو رو همه وای میستاد، همه رو بلند میکرد، تک به تک اشخاص رو ازش. من میومد روبرو منبر جلو من، سلام علیکم، من وسط منبر بودم، ما تعبیلش میگرفتیم من خود پیره مردم، خدا بیاموزه همه. آره تو جای میرید داره تو جمع دوستانه نه، ولی توی مثلا میرین مواظب باشید که حالا آره نبینید گاهی اوقات، نه گاهی اوقات مثلا اگه میبینید به اسم یکی تموم میشه نکنید، گوش ندید به حرفش. آره اینا هست، هزار نکته باریک در زمان اینجاست. مثلا آره خوشبخت کسی جای خودشون نمیذاشتن برای امامت و جماعت، خیلی عجب. فقط یکی دو نفر بودن گاهی اوقات به اونا میگفتن، اونام به خاطر اینکه اصلا تولید حاشیه نمیکردن، یعنی خیلی ویژگیشون این بود که مدعی نمیشدن. خیلی جالب. یا مثلا ایشون در مورد اینکه برید پیش کی خیلی ممسک بود، اصلا اجازه نمیداد پیش کسی برید، فقط پیش یکی دو نفر یادم به من اجازه دادن، که اونام آدمایی هستند که اصلا مرید جمع کن نیستن. خیلی جالب. مواظب بودن. یکیشون هستن، بله یکیشون هستن. آقای بخشی توی بلوار امین نماز میخونن. ایشون میگفت برید مثلا نمازشون برید، نماز خوبی میخونن. منم رفتم چند باری خدمتشون بود. ولی اصلا مثلا از این کارا داشته باشن، بساطا داشته باشن که شما جذب بشید و مثلا مرید بشید. نه از این بساطا اصلا جالب. یعنی فهمیدم ایشون میخواد توصیه به کسی بکنه، توصیه به کسی میکنه که هیچ از این حواشی نداشته باشه. حتی در مورد بعضی من پرسیدم، خیلی حال خوبی دارن میرم پیششون، ایشون گفت شما میری یه عده دیگه هم دنبال شما راه میفتن میان. دقت کنی، یعنی نفع نکرد که اون قابل استفاده است، ولی میگفت نه شما میری یه عده شما رو میبینن فکر میکنن آقا قابل، برای همه قابل استفاده. و اون آقا مشکلش همین بود که برای همه قابل استفاده نبود، این حرفاشو باید میریختی تازه توی چرخ شریعت و بعضیشو میگرفتی بعضیشو نمیگرفتی. اینم نکته ایه خلاص. ها مثلا آقا جری هم همین جوریه، واقعا آدم بیهاشیه و خیلی سالمه، واقعا از این جهات من خیلی ایشونو بعد رفقا میگم برید خدمت ایشون استفاده کنید، طلبه خوب، عالم خوب، فاضل، درس خونده و خادم حاج آقا بود، واقعا از خدمت با حاج آقا برکاتی شامل حالش شده. به نظر من خیلی به نظرم ایشون موجود کم‌حاشیه ای، اهل یه سری چیزا نیست، بازی ها نیست. ما ها خیلی بازی داریم، ما خیلی بساطی آخوندیه و هزار تا بازی در اعاذن الله اعاذن الله. ایشون واقعا آدم سالم متواضع و قابل استفاده، قابل استفاده. مثلا یکی از کسایی که آقا میگفت مثلا به جای خودش میذاشت نماز بخونه ایشون بود، حاشیه نداشت. اینا نکته اصلا. حالا خدا این علمای ما فکر کردید که مثلا آقای بهجت اون موقع که شروع کردن به همین حلقات و جلسات اینا فکر کنید چند سالشون بود؟ خدای خوشبخت اون موقعی که می اومدن قوم بایده می رفتن پیش علامه طباطبایی و یه جلسات محدود محدود داشتن، فکر کنید اون موقع اصلا موقع 80 ساله بودن، شروع این آقایون از 30-40 سالگی بود عموما. متوجه ارزم هستید؟ شما بله، شما از قرآن هم ممکنه گمراه بشید، پیرمرد که جای خودشه، ولی از این دوست ظالمینه. شما با بالا ببندید، مشکل ما اینه که از بالا نمی درست نمی کنیم کار. اگه شما از خدا هدایت بخواید، در و دیوار و عالم برای شما میشه هادی. یه بچه میتونه برای شما هادی باشه. بچه من یه وقت بهش گفتم که بابا من فکر کنم تو اینجوری شیطونی میکنی، منو دوست نداری. گفت نه بابا دوستت دارم ولی سخته. دیدم عجب جمله حکیم. منم سری رو کردم به خدا، گفتم خدا ببین ما اصلی تو که اینه اصلی تو که منه جاهدان لرویت سخته، ما که با تو درگیر مون که از تو بعدمون نمیاد. دیدم داره هم مضمون مناجات امام سجاد علیه السلام یاد من میده که دوستت دارم ولی سخته، گوش بر بدادن سخته. یعنی این تعلیم امام سجاده که وقتی گناه کردی برو در خونه خدا بگو خدای من از رو گردن کشی گناه نکردم، من با تو لج ندارم، من جاهد لربوبیت نیستم. یه بچه میتونه رو مربی شما آقای بهجت میفرمودن شما با صدق از خدا طلب کنید، با صدق واقعا بخواد، ما نمیخوام، ما بازیمون میاد، ما باورمون نشده نیاز داریم، این مثلا بازیمون یه دستی گرفتیم کار، واقعا ما نیاز داریم، ما عمرمون داره میره، شما باورتون نمیشه، منم باورم نمیشه. یکی الان به من بگه تو 76 وارد حوزه شدی، الان 22 ساله، 22 ساله تو حوزه، همین 22ی که الان برای شماها شاید یکم قلم به سلم بباشه، یه چشم به هم زدن دیگه شما هم همینجور میشه، شما میشه 22 ساله تو حوزه. باید جنبید، بیدار شد، باید حرکت کرد. ره زکه پرسی چه کنی چون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. وقت گذشت، تموم شد. خب اگه بخواید آیا بهجت میگفت در و دیوار میشود مربی شما، در و دیوار یعنی تو داری میری میبینی کتیبه روی دیوار مسجد داره با تو صحبت میکنه، رادیو قرآن روشن میکنی میبینی اون آیه مال تو اومد، اصلا رادیو قرآن چیه؟ رادیو جوان روشن میکنی، اونی که میگه میگن فلان شهید در مورد خاطراتش گفته بود این تو تاکسی میشه ترانه میذاش رو این تاکسی، این هوایی میشد میرفت جبه یار پسندید مرا نمیدن دیدای دای نینای نای میگو یارو گفته برم اینجوری میشه آدم. ببینید دل اگه به اون بالا گره بخوره، ما مشکلمون اینه که از پایین میخوایم هدایت بگیریم، ما میخوایم از این عالم ها. وقتی به اون عالم وابسته میشه همون عالم منشأ گمراهیت میشه. خوب دقت کن، و استاد اخلاقی استاده که تو رو به خدا گره بزنه. آقای خوشبخت متخصص بود تو این کار، خودش رو برات بزرگ نکنه، خودش رو جلوه نه، یه وقتایی اصلا خودش از تو و تو رو از خودش منقطع کنه، جدا کنه، حتی بیمهری کنه، یه جایی به بیمحلی کنه که حواست باشه به استاد اخلاقت هم نمیتونی تکیه کنی، همه با تو قهر میکنن، همه تو رو رها میکنن، هیچ کی تو رو برای خودت نمیخواد مگر خدا و ولی خدا. اون ولی خودم یه جاهایی میزنه تو سرت که خدا رحمت کنه. من یه وقت می‌خواستم برم خدمتشون، هر وقت می‌خواستم برم اون اتاق پشتی ختم صلوات بین آقای آجری میگفتم، حاج آقا میگفتن، و یه بار گفتم با آقای آجری گفت که حاج آقا میگن نیاد، من نشستم پشت در یادم، گفتم خب حالا گفتن نیاد تو چه حقی داری که بری؟ مثلا چی شده؟ میگه واقعا آدم میخواد برنجه دیگه، یه جایی میخواد برنجه، اومدم گفتم نه حقی که یادمه، هیچ وقت یادمه، حاج آقا از اون اتاق اومد این طرف منو دید، این تعبیر رو فکر نکنم احدی از حاج آقا شنیده باشه، حاج آقا گفت آقا شرمندم، به شرمندم خوشبخت به یکی معلومم بود داره با تعمد میگه، یعنی داره جایزه میده واسه اون که حواست بود که نرنجی، خود نرنجیدن یه وقتی بی‌محلی میکردن، یه وقتی عمدن جواب سلامتو سنگین میدادن، یا اصلا حالا اینا خوبه، یه وقتی یه جوری برخورد میکرد یکی از طلبا میگفت مثلا من سوال ها از آجا سوال جا بود، بعد یه وقت میگفت با آجای سوال پرسم، آجا گفت که شما مثلا اینجوری که یعنی من انگار تو اصلا نمیشناسم، اصلا آدم میخواد نابود بشه از در اینا هم لطفشونه، اینا محبتشون، اون کار خداست، اصلا خدا به تو عالی میکنه که ببین حتی ایشون هم بله فقط خدا رفیق که فقط تو رو برای خودت میکنه، فقط خودت بری در خونه خدا با خدا اونس. وقتی کسی که با خدا اونس بگیره، کسی که وصل به خدا بشه، از فوت کردن استادش چپ نمیکنه. ما داشتیم کسایی که با آقای بهجت، با آقای خوشبخت، اینا مرتبط بودن. آقای خوشبخت که فوت کرد، اینا ول کردن راهو. مثلا مسیح گفتن دیگه تموم شد، آقای بهجت رفت، ما بیچاره شدیم. یعنی چی بیچاره شدیم؟ آقای افا ان مات او قتله انقلب. تو این آیه قرآن نکته است، میگه ما محمد صلی الله علیه و آله و رسول فرستاده ای یادم فوت کنه. کسی که ایمانش رو به او گره بزنه با رفتن او کافر میشه، انقلب تو منام. اما اگه او رو پل خدا دیدی، رسول خدا دیدی، فرستاده خدا دیدی، وصل به خدا شدی. تو مراسم تشییع آقا یه جوان خوبی از این قدیمی های مسجد اومد به من گفت آقا یه سوال میکنم جواب ما رو درست بده، بعد حاج آقا چی کار باید کرد، چی کنیم؟ گفتم که اندازه دهن خودم جواب بدم یا اندازه دهن حاج آقا جواب بدم. اگه بخوام مثل خودم جواب تو بدم، میگم بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، ما که همین مسیر بیشتر بلد نبودیم، اونم از همون گرفتش. این ادبیات من. ولی اگه بخوام مثل حاج آقا جواب تو بدم، بدین جواب میدم. حاج آقا رفت، خدای حاج آقا که هست، حاج آقای خدایی داشت، اون خدا حاج آقا زر رامان گذاشته بود. و اون خدا دوستان کلی نیرو داره، کلی عمل اکله داره، کلی ولله جنود و سماوات. اون خدا میتونه سر راه شما. من یه وقت به این طلبه های تهران گفتم آقا اینقدر ناامید نباشید، عالم ربانی هست فلان. بعد داشتم برمیگشتم قم، آره تو اون مسیر، ببخشید، سلام علیکم، فهمی سلامت بشی، در خدمتتونم. بله ازم بود شما بیشتر برای استفاده به درد شما میکنم تا افاده. منتها همونم باید ببینم چجوری اوقاتونه. یه پیامکی اومد برام از تو همین نظمون، اگه اجازه بدید من یه تعاملی بکنم، چون الانم موقعیت همجوری نیست که تفصیلی بخوام جواب بدم، یه تعاملی بکنم خدمتون، چشم عرض کنم که توفیق دارم استفاده کنم. چشم 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 خدا استون کنه، دعا بفرمایید. سلامتون الله. خب صلوات و این کان از ثمن و کلی ها بحث رسید به اینجا که ثمن مقبول بود، اینم نبود. چی بود؟ کلی بود. خود این دو تا فرض داره دوستان. یک این که فعین کانه فی ذمت البایع، دوستان یه وقت این ثمن کلی در ذمه بایع بوده است. حالت دومش که بند بعدی و این لم یکن ثمن و فی ذمت البایع و قبضه. فی ذمت البایع مثالش همونیه که تو روایت سعید بن یسار با هم خوندیم، یادتونه که طرف بگید اومده بود از روستا تراکتور رو خریده بود، روستاییه، خب بدهکار چی شده بود؟ پول تراکتور شده بود. پول تراکتور رو چی داد؟ خونه و زمینش رو داد. پس اصلا ثمن از اول کجا بود؟ ببینید یه فرض مسئله توی حالت عادی بیع الخیار این بود که شما بدهکار نشده بودید، شما یه پولی میخواستید از طرف، میومدید خونتون رو میفروختید در ازای اون پولی که میخواد از طرف بگیرید، درسته؟ اینجا فی ذمت البایع که شما باشید هیچی نیست. اما یه وقت هست که نه، از قبل در ذمه شما یه چیزی به عنوان ثمن خانه بود، یعنی شما قبلا بدهکار شده بودید، بعد چه کار کردید؟ رفتید بیع رو انجام دادید. این میشه مثال کما هو مضمون و روایت سعید ابن یسار المتقدمه، همون بحث روستایی‌ها و اهل السبادی که می اومدن. اینجا فرد رد این ذمه، رد این مافذ ذمه به چیست؟ طبیعتاً به اداء مافز ذمه است. سواءٌ قلنا که اون اداء مافز ذمه عین الثمن است او بدلو. ما اینجا خیلی مشکل نداریم در این مثال، چون اصلاً جابجایی صورت نگرفته در واقع و فقط یه بدهکاری که من بایه به شمای خریدار داشتم داره در ازایش اون بفرمایید خونه واگذار میشه، اون زمین واگذار میشه، طبیعتاً رد و ثمن به چه خواهد بود؟ به تعدیه همین مافز ذمه. یعنی من اگه پس فردا رفتم بدهی که به شما داشتم کائنن ماکان، این بدهی رو پرداختم، به این میگن چی؟ رد و ثمن. حالا میخواد این رو مصداق عین و ثمن بگیرید یا مصداق بدله بگیرید؟ چون اینجا از لحاظ فقهی دو تا تحلیل هست. یه تحلیل اینه که شما وقتی پول رو میارید و پول تراکتور رو میدید به شهری، شما روستایی، در واقع دارید همان ثمن خونه خودتون رو میپردازید، این ثمنتون رو میپردازید بهش و خونتون رو تملک میکنه. یه نظر دیگه اینه که نه، این پوله در واقع پرداخت بدل اون ثمنه. چرا؟ چون ثمن که به تراکتور به هم چی شد؟ در شد. خودشون ببینیم میگن من حیث و این نمافی ذمت البایه سقط عن البایه به سیرورتهی ملکن للبایه. شما وقتی که در ازای بدهی تراکتور دارید به طرف زمین میدهید، یعنی بدهیتان به آن شخص چه شد؟ صاف شد، تمام شد، رفت. پس اون چه در ذمه شما بود تلف شد از بین، و اون چه که امروز دارید به مشتری میپردازید دیگر همان ثمن فی ذمه شما چیست؟ بگید بدل آن است، بدلشه. مهم نیست اینها، مهم این است که شما با پرداخت ارزم به حضور شما مافز ذمه و به اداء مافز ذمه دارید چه میکنید؟ مالک خیار برای فسخ معامله یا فسخ فعلی معامله میکنید، یا موجب انفساخ میشوید، یا موجب اقاله میشوید، هر یک از اون 4-5 تا بچی که گفتید. فکأنه تلفه من حیث و ان مافی ذمه البایه سقط عن البایه به سیرورت اون مافی ذمه بایه ملکن للبایه فکأنه تلفه، و دیگه بعد تالف هم که لایمون. فالمراد به رد المشترط رد و بدله. پس این که با هم شرط کردیم که من به شما رد می کنم سمن را، منظور رد بدل سمن. این یک وجه. و این لم یکن سمن و فی ذمه البایه، اما اگر سمن در ذمه بایه نبود، گفت آقا من این خونه رو شما می فروشم 100 میلیون تومان، ببینید 100 میلیون تومان تو ذمه بایه نبود، ذمه مشتری که از قبل بخواد این به اون تهاتر بکنه در بشه، نه اینجوری نبوده. آقای مشتری وظیفه داره 100 میلیون تومان بپردازه به این بایه و میپردازه. خب حالا چه باید کرد؟ فا این شرط رد ذالک الفرد المقبوض او رد مثله به عدل وجوب المتقدمه. خب فالحکم الان مختزش شد. اگر مثل همون شروطی که در 132 اول صفحه خوندیم مشخص کنه، میگه من این 100 میلیون تومن رو به تو میدم، عین این 100 میلیون رو ازت میخوام، همین اسکناس ها رو میخوام، این اسکناس ها من با هم بزرگ شدیم، خاطره داریم، فلان اینا، طبیعتا تو باید به شرط این 100 میلیون رو بگیری که تلفشون نکنی. ممکنه شما بپرسید خب 100 میلیون که نخوام تلف کنم به چه دردی میخوره؟ شاید نیاز من به پول فقط نیاز به همین اسکناسا باشه، یعنی نخوام اطرافشون، من به یه جایی میخوام گرویی بذارم، گیرم الان این 100 میلیون رو میذارم اونجا، بهشونم میگم دست بهش، بعدنم 100 میلیون این 100 میلیون رو میگیرم به این آقا میدم، معامله رو طرف است. یا نه او گفته اعم، شرط اعم من رد عینه او بدله، شرط کرده که خب اینو میده یه بدلش، فرمون هر جور که گفتیم. فإن شرط رد ذلک الفرد المقبوض او رد مثله به عهد الوجوه، رد مثله به عهد الوجوه المتقدمه که گفتیم رد بدلش رو بکنه، ما عدم تمکن من به اطلاف من غیره او حتی به اطلاف من، یا نه حتی ما تمکن من اشتراط رد بدل بکنه، که البته تو این گفتیم اشکالی هست چون فسخ شرعی و لغوی چیه؟ اینه که عین همون مال اگه باقیه اونو برگیره همون بحثی که، یا اگر مثلیه میتونم قیمتش رو شرط کنم، قیمیه میتونم مثلش رو شرط کنم، اون بحثی که گفتیم. فل حکم الا مختزش شرط، طبق همون شرطی که کردن اگر صحیح باشد شرطشون رفتار میکنن، یعنی اگر شرط این کردن شرط این، شرط بدل کردن شرط بدل، اونجایی که درست. اما و این اطلق، اگر مطلق بذار، اینجا نقطه تفاوت ما دوستان با ثمن معین است، نقطه تفاوت. و اون این که و این اطلق فالمتبادر به حکم الغلبه فی هذا القسم من البيع المشتهر به بيع الخيار هو رد و ما یعم البدل. اینجا میگیم اطلاقش حمله بر چه میشود؟ بر ما یعم البدل. از چه بابی؟ از به حکم الغلبه، چون غالبا در ثمن کلی طرف پولو میگیره که ببره بگید تلف کنه، میبره اصلا اینا رو میگیره، برنج میگیره، پول میگیره، ثمنای کلی. اینا در فرضیه که میخواد ببره اسراف اتلافش کنه و استفادهش کنه، نمیگیره که بذاره تو کوزه، بذاره توی آکواریوم تماشاش کنه، میگیره برای اتلاف کنه. حالا اما مطلقا او ما فقد العین، ما میگیم که این حمل میشود بر بدل. حالا یا چه عین پول الان باقیه، چه باقی نیست، یا نه در فرضی که این مفقوده شامل بدل می شود. یعنی شما وقتی پول رو میدی به این طرف و میگی به شرطی خونت رو بهت پس میدم که پول مو بیاری، یا منظورتون اینه که حتی اگر پول باقیه ارزشش رو بیاری، یعنی اندازه او رو بیاری، یا فقط منظورتون اینه که اگه پول مو طلب کردی بدلش رو بیاری، این ازش فهم میشه. هازا به خلاف فرض اطلاق ثمن معین. یادتونه در ثمن معین ما گفتیم اطلاقش انصراف دارد به برگردان خود این، گرچه شارح و حاشیه شرایع و محکی دروس این بود که حتی تو این فرض هم میتونی بدل بدی. ما یه احتمالی دادیم در مورد حرف اونا، گفتیم ظاهرا منظور این دوتا بزرگوار تو فرض ثمن کلیه، که الان داریم اطلاق ثمن کلی رو اینجا میگیم حکمش رو. اطلاق ثمن کلی انصراف دارد به مایعم بدل به حکم غلبه و یدل علیه صریح بعض الاخبار المتقدمه. دوستان صریح بعض اخباری که گذاشتم همینو دلالت میکنه. کدوم اخبار؟ اون اخباری که میگفت 3 سال بعد بیاری پول منو، 1 سال بعد بیاری. شما رو به همه مقدساتی که قبول دارید، آیا خداییش وقتی سمن کلیه 3 سالم از معامله میگذره، منظور این مشترط این است که تو عین اون پول رو بیاری، یا اون چه که از این روایات فهم میشود برگرداندن بگید بدله؟ بله، الا ان المتيقن منها صورت فقد العين. اینم که ما میگیم صریحشون اینه که بدل بیاره، پس بیاره به عنوان بدل سمن. قدر متیقنش اونجایی که خود عین سمن چی شده باشد؟ تلف شده باشد. بله ممکنه بگیم اگر عین سمن تو این 3 سال یا تو این 1 سال باقی مانده باشد، بگیم این روایات دیگه اونجا رو نمیگن بدل بیار. ولی در فرض فقد عین سمن قطعا مراد از این روایات برگرداندن بدل است. لبعد بقاء سمن الکلی لمدت 3 سنوات او لمدت سنتن کامله. خیلی بعیده که آدم یک سال نمیخوام که ترچی بندازم پولو، من پولو میخوام بگیرم ببرم خرجش کنم، برنج رو نمیخوام بگیرم بزنم تو انباری تماشاش کنم، که من که اومدم گفتم خونم رو بهت میدم در ازای یک کامیون برنج، میخوام برم برنج رو یا بفروشم یا میخوام بپزم یا میخوام استفاده بکنم به درزای ایناست. آدم میاد سند کلی تحویل میگیره. بله یا تراکتور از تو تحویل گرفتم ثمن معین، اون میشه گفت آقا تراکتور میگیرم استفاده کنه، بعد 1 سالم عین اون تراکتور رو پس بده. وقتی هم طرف شرط کرده که به شرطی خونت رو میدم که ثمن رو پس بدی، ظهور اولیش اینه که همون تراکتور رو خودم، من با اون بزرگ شدم، ما با یه مادر از هم شیر خوردیم و مثلا با هم خاطره داریم، از بچگی با هم بودیم، این حرفا. بله بله میفهمید. دراز بگه از یه مادر با هم شیر خوردیم، میگه با یه مادر از هم شیر خوردیم. بله بفهم. اینجا
مگه یکی گفته تبادل میشه، مگه تبادل منشأش غلبه است؟
یکی از منشأ ظهور شکنی غلبه است، ظهور شکنی. یعنی دیگه این اطلاق به اون اطلاق خودش نمیتونه باقی بمونه، از اون اطلاق نمیتونید استفاده کنید که این رو هم، نه این بدل رو بیشتر نمیتونه شامل بشه.
خب
این قلبه
جایی که انصراف باشه انصراف میاد به خاطر
قلبه. بله انصراف میاد و وقت انصراف چی درست میکنه؟ یه وقتایی ظهور سازی داره که حالا مرحوم شیخ اینو قبول ندارن، ولی یه وقتایی حداقل ظهور شکنی داره. ما برای ظهور شکنی کافیه اینجا ازش استفاده. از سالس بله.
کلی تعریفش چیه؟
کلی در قول عین خارجیه اینجا. کلی چند تا تعریف داره.
اینجا که پس این کلی آمده داده که خب. کلی هم شده عین خارجی.
نه. فرق ثمن کلی با این خارجی اینه که این کلی که داره میگه، یعنی من اون موقعی که معامله کردم نگفتم فلان اسکناس ها یا فلان بره یا فلان ماشین یا فلان تراکتور این. اینا رو نگفتم. ما گفتیم 100 میلیون تومان پول. ببینید 100 میلیون تومان پول اتفاقا گفتن این خودش یه قرینه نوعی است. وقتی شما ثمن رو به نحو کلی تعریف میکنید معلوم میشه شخص خاصی نه مطلوب شماست نه مطلوب مشتری شماست. دلبستگی و خاطرات شخصی و چه میدونم علاقه و اینا توش مطرح نمیشه. ولی توش ثمن شخصی معین که میگه من در ازای اون تراکتور این خونه رو به تو میفروشم و اونم میگه منم به شرطی خونه رو بهت میدم که این معلوم میشه دلبستگی شخصی و عین خارجی و اینا موضوعیت داره توی معامله. لذا خصوصیتیه. یه قول سومی هم اینجا در نظر بگیرید بد نیست که به نظر ما قابل دفاعه، که اصلا این مسئله کاملا نسبی و کاملا بستگی به خود ثمن تعیین شده دارد. لهو وجه. درسته کلی بودن و شخصی بودن تاثیرگذار است، اما تو خود شخصی ها هم مثلا طرف وقتی که 20 تا کیسه برنج اینجا گذاشته گفته خونه شما رو می‌خرم در ازای این 20 تا، این میشه ثمن شخصی. درسته معین شخصیه دیگه، داره میگه در ازای 20 تا، اما هیچ عاقلی این احتمال نمیده که آقا این 20 تا رو منظورش اینه که ببر نگهدار 3 سال بعد عین 20 سال دیگه اینا آرد برنجه، 20 سال دیگه اینا اصلا کپک زده است داغونه، به 3 سال دیگه اینا همش خراب شده. گرفتی چی میخوام عرض کنم؟ یعنی امر از این مسئله گسترده‌تره، نسبی‌تره، بستگی داره به ثمن. یه وقتی هم میگی که آقا من این خونه رو در ازای این ماشین شخصی خودم که از اول زیر پا خودم بوده، با هم بزرگ شدیم، با هم رابطه عاطفی داریم، این خونه رو در ازای ماشین به تو میفروشم، اونم میگه وقتی ماشین رو آوردی خونه تو پس. یعنی این داره میگه وقتی ماشین رو آوردی ظاهرش تو چیه؟ عین این ماشین آوردی. پس این مسئله درگیر شخص ثمن می شود به نوعی و شخص معامله. سومین مسئله اینه که آقا آیا رد ثمن که کردید فسخ صورت می گیرد یا نمی گیرد؟ سوال این. دوستان خیلی واضحه که بستگی به اون مبانی پنجگانه ای که ما خوندیم در نحوه تاثیرگذاری اعتبار رد ثمن در فسخ معامله، این مسئله احکامش متفاوته. مثلا تو وجه 3 و 4 لا شک و لا شبهه در این که رد ثمن مساوی است با فسخ معامله. تو یکیش که گفتیم 3 گفتیم که رد ثمن فسخ فعلی است، تو 4 هم که گفتیم موجب انفساخ. پس اینا رو بذارید کنار. تو وجه 5 هم که اصلا این مسئله مطرح نمیشه، چون وجه 5 این بود که شما که رد میکنید تازه او برش واجب میشود، اصلا بحث خیار و حق خیار پیدا کردن و فسخ و اینا نیست. پس اینم بذارید کنار. میمونه وجه 1 و 2. گفتن تو وجه 1 و 2 آیا رد ثمن که کردی بعدش باید یه اعمال خیاریم بکنید یا صرف رد ثمن چیست؟ خود به خود چیه؟ رد فسخ هم هست؟ سوال اینه. پس این سوال فقط تو وجه 1 و 2 داره مطرح میشه. خوب حواستون باشه. نه دو هم میگفت رد و ثمن باعث ثبوت سلطنت بر اعمال خیار برای شما میشود. یعنی خیار بود، شما فعلیت اعمال خیارتون تازه به وجود میاد. بازم نمیگه خودش فسخه، میگه تازه سلطنتش واسه شما فعلیت پیدا میکرد. این بود وجه دوم. حالا ما میخوام بگیم علاوه بر این سلطنت فعلی که پیدا کردید در وجه دوم، یا علاوه بر اون خیاری که پیدا کردید در وجه اول، یه اعمال خیاریم، یه فسختویم میخواد یا نمیخواد؟ قیل ظاهر الاصحاب بناهن الا ما تقدم من ان رد سمن فی هازل به انده هم مقدمتون لفسخ البایع، بنابر اون مبنایی که گذشت که رد و سمن مقدمه فسخ، نه این مبنا اون مبنایی که خود فسخ بایع باشد یا موجب انفساخ باشد یا مقدمه وجوب اقاله، یعنی مبنای دو، مبنای سه، چار و پنج نه، بنابر اون مبنای یک و دو قیل ظاهر الاصحاب انه لا یکفی مجرد و رد فلفسخ، ظاهر اصحاب خدایش اینه که صرف برگرداندن موجب فسخ نمیشه، بلکه شما باید یک فسختوی فسختوی چیزی هم بگید، یه چیزی باید زمیمه کنید، همینجوری نمیشه. بسر رهبهی فدروز وقت. خب منشأ ظهور شما چیست؟ بله چرا؟ البته بعضی ها همینو خواستن مبنای کار قرار بدن، بگن که بچه یک و دو عملا میشه مثل بچه سه، اگه قرار باشه خود رد فعلی چیز باشه، خود رد فسخ فعلی باشه، این همون بچه سه، ولی یه تفاوتایی داره. حالا خواهیم در واقع میگن یک ثبوت الخیار آننمایی و بعد چیست؟ اعمال خیار است. اون بچه سوم داره میگه نه، فقط چیه؟ فسخ فعلی. اینا میگن نه، شما با برگردان یک آن میشید صاحب الخیار، بعد صاحب الخیار که شدید چی میشه؟ یه فسخ فعلی هم بعدش محقق شده به خاطر اون برگرداندن.
شرط فسخی نداره،
چرا؟ اونم مؤثره، اما حالا بذارید تو همون پیشفرضای خودمون بیایم جلو. یعنی ما در واقع اون پنج تا بچه‌ای که گفتیم آخرش معلومه شیخ گفت به هر یک از اینها میتوانید اشتراط کنید، یادتونه آخر اون پنج تا وجه معلومه شو یسته هول اشتراط به هر یک از این پنج تا غیر از چهارمی که از نظرشون شرط خلاف شرع بود، از این جهت که اسباب و شرعیه نیست. اما حالا فرض کنید این آقا به صورت یک یا صورت دو یا صورت سه یا چهار یا پنج شرط کرده، حالا میخوایم ببینیم طبق یک و دوی که شرط کرده بود، حالا که رد و سمن میکند به مجرد رد و سمن کار تمام میشود یا نه یه چیز دیگری هم میخواد. مرحوم شیخ خودشون میرن منشأ یابی برای این ظهور میکنن، دو تا منشأ ظهور اینجا درست میکنن، یه ماقیلی هم پایین دارن، سه تا منشأ درست میکنن، بعدم مناقشه میفرمایند که آیا نیاز به یک فسخ دیگری هست یا نیست. به نظر شیخ میخوان این حرف رو، این ظاهر الاصحابو بزنن که نه اینجوری نیست، طبق مبنای یک و دو رد سمن فسخ نباشد، نیاز به یک فسخ دیگر هم داشته باشه. لعل من شعذور ان هذا القص فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه و هو رد سمن. یه منشأ ظهور که میشه در نظر گرفت اینه که آقا مگه بیع الخیار یکی از افراد خیار شرط نیست؟ منتها یه خیار شرطیه که یه به علاوه یوم داره، یعنی میگه من به شرطی خیار شرط دارم که چه کنم؟ بگید رد. شما یه وقت میاد با رفیقت میگی داداش من تا یک سال خیار شرط دارم، اینجوری خیار شرط دار میشی؟ یه وقت میگی من تا یک سال اگر این کارو کردم خیار شرط دارم، این دومی است. شما میگید من تا یه سال اگر رد دستم کم خیاره. حالا من از شما سوال کنم، تو خیار شرط به مجرد خیار شرط معامله فسخ میشود؟ چی میخواد؟ اعمال میخواد دیگه، نه زائدش که مشخصه میخواد تو مانند. یعنی ما اینجا یه خیار شرطی برای خودمون قرار دادیم، شرطش چی بوده؟ رد دستمن بوده، رد دستمن که بیاد تازه میشه خیار شرط. خیار شرط که آمد ما از شما سوال میکنم، مگه آدم با خیار شرط معاملش باطل میشه؟ خیار شرط که اومد باید اعمال میشه. این میشه دلیل اول. پس هازا فردون من خیار شرط است که خیار شرط نیاز به چه دارد؟ اعمال. فقط این اون خیار شرط هایی که یه شرطی هم داره، یعنی آمدنش متوقف بر یه چیز دیگر هم شده، مثل اینکه ما استعمار رو شرط کنیم، مثل اینکه ما اجنبی رو شرط بگیم آقا من تا یه سال خیار دارم اگر فلانی گفت دارم، مثلا اینجوری میشه. دو و عللوا ذلك ايضا را بان الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ اصلا. دومین دلیلی که آوردن اینه که آقا رد من حيث هو که دلالت بر فسخ نداره، من فقط رد و سمن کردم، از تو رد و سمن چجور میخواید فسخ رو در بیارید؟ مرحوم شیخ به این تحلیل انتقاد دارن، میگن و هو حسن و ما عدم الدلاله، اگر دلالت عرفیه نبوده باشد فرمایش درست، اما لو فرضت دلالت عرفن اما اگر دلالت عرفی فهمیده بشود، کما اینکه فهمیده می شود در بعضی از فروض، اما و ان یفهم من کونه تملیکا للثمن من المشتری لیتملک منه المبیع علی وجه المعاطات، و اما و ان یدل الرد به نفسه علی الرضا بکون المبیع ملکا له و الثمن ملکا للمشتری. دو تا فرایند دلالت مرحوم شیخ درست میکنن، دو تا فرایند متفاوت، دقت کنید. یک، ما این فهم را از این فرایند انجام بدیم که بن یفهم من این یک نوع تملیک لثمن است از مشتری تا تملک کند از بایه چه چیز را؟ مبیع را علی وجه المعاطات. یعنی میگه من که ثمن آوردم از چه شعبو که خوشم نیمده، من دارم ثمن رو به تو تملیک میکنم، معاطاته، پس میدم که تو چیکار کنی؟ مبیع رو به من پس بدی، خونه رو به من پس بدی، تملک کنم مبیع را. این یک، یه وجه. دو، فرایند دوم، اما بن یدل در رد و به نفسه علی الرضا بکن المبی ملکن لبسن، یا نه خود این رد یک فعل دال است. مگه ما فعل دال نداریم؟ این همه توی شریعت فعل دال داریم. اینجا شما با این فعل دارید دلالت میکنید بر چی؟ یه وقت با قول میگید فسختو، یه وقت دارید میگید ببین آقا جون من راضیم به این که این سمن دیگه از الان ملکه بگید تو باشد، سمن ملک تو باشد. به چه معنا؟ به این معنا که مسمن مبی ملک من باشد، بن علی الرضا بکون المبی ملکن له، ملک برای خودش بشد، دست من ملکن لنوشته. اگر چنین دلالتی فهم بشود، فلا وجه لعدم الکفایه مع اعترافهم به تحقق الفسخ فی ما هو اخفا من ذلک دلالتن، اگر این دلالت عرفیه بوده باشد دیگه وجهی برای عدم کفایت رد و ثمن در فسخ وجود ندارد، با وجود این که این آقایان اعتراف دارند، خودشون از آن دارند که فسخ فعلی با افعالی که اخفا من ذلک دلالتن هستند هم رخ میدهد، مثل مثال معروفی که میزدیم، مثل تعریض للبه، یادتونه میگفت همین که برده تو بنگا گذاشته تمام، یعنی من به معامله راضیم یا به اون معامله راضی نیستم. مثلا اگر سمن رو ببره بایه، سمنش رو ببره تو بنگا بذاره، یعنی من معامله چیکار کردم؟ فسخ کردم دیگه. بایه ببره برشید یعنی راضیم، مسمن رو ببره یعنی فسخ کردم. بایه اینجوری بود دیگه. پس شما به تعریض للبیعی که اخفا دلالتا من رد سمن است دارید میگید معامله رفت رو هوا. این به طریق اولا دلالت دارد. دوستان آیا این اشکال است یا فقط بنابراین فرض مرحوم شیخ دارن اشکال میکنن؟ معد دلالت عرفیه دارن. شیخ مؤلف کردن ها، نگید که شیخ نسبت، نه گفتن اگر دلالت عرفیهش پذیرفته بشه دیگه نیازی به وقی و ماقیل من ان الرد لا ی... اینم میشه دلیل سومی که اینا اقامه کردن. یه قیلی هم داریم که ان الرد یدل علی ارادت الفسخ و الاراده غیر المراد، مراد یعنی خود فسخ. آقا پس آوردن سمن فقط دلاله دارد، دلالت دارد به اینکه شما اراده بگید فسخ دارید، اراده فسخ غیر از خود فسخ است. اینم این هم ففیه دو تا اشکال میکنه. یک، ان المدعا دلالت رد و سمن است علا ارادت کون المبی ملکن له و سمن ملکن للمشتری. دوستان چرا میاد میگید که من اراده فسخ دارم؟ نه، من اراده کون المبیع ملکن لخودم و کون الثمن ملکن لشما دارم، و این یعنی همان تمام شدن معامله و فسخ شدن معامله. و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی ازیت من هذا، در فسخ فعلی ما چیزی بیش از این نمیخواهیم. مگه شما تو جایی که تعریض للبیع میکنید چیزی بیشتر از این دارید؟ یعنی میگید یا آقا من اون مبیعی که داده بودم ملک شما باشه نمیخوام، میخوام ملک خودم باشه که بردمش توی بنگاهی دارم میفروشمش. پس ان المدعا دلالت، این عرفن اینجا بذارید، دلالت رد ثمن عرفن بر اراده کون المبی ملکن له و ثمن ملکن للمشتریه و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی ازیت منها. این یک. دو، من ظاهر الاخبار کفایت الرد است فی وجود رد المبیع. روایات رو هم که ما میبینیم حضرت تو خود روایات اومدن گفتن اگر برگردون تو باید مبیعشو بهش برگرد، یعنی حضرت اون چه موجب رد المبیع دیدن، یعنی انفساخ المعامله یا فسخ المعامله دیدن، صرف رد و ثمن بوده است و این رو کافی، بلکه توی بعضی از روایات دیدید که بل قد عرفت فی روایت معاویه ابن میسره، نه تنها وجوب رد از او فهم نمیشد بلکه یه مرحله بالاتر بود، حصول و تملک المبیع به رد ثمن بود، چون راوی گفته بود ان اتیتنی به مالی فدارو دارو، تمام شد رفت. که اگر ما بودیم و ظاهر این روایت میگفتیم حتی برگرداندن ثمن موجب چیست؟ انفساخ است. منتها چون با انفساخ مشکل داشتیم، نتونستیم انفساخ رو ازش دفاع بکنیم، مشکل اسباب شرعیه و اینها رو داشتیم، فیحمل علی تحقق الفسخ الفعلی به، هم میشد بر تحقق فسخ فعلی به وسیله رد و ثمن. حالا دوستان من از شما میپرسم، معلوم میشه تو این براینده کاری که الان میخوان انجام بدن چیکار میخوان بکنن؟ میخوان بگم شما معاملتون ولو به شرط رد و ثمن خیار داشته باشید یا به رد ثمن تسلط برای مال خیار داشته باشید، ولو اینجوری باشد، خود رد و ثمن فسخ فعلی است. میخوان این حرف رو بزن، یعنی میخوان بگن صورت یک و دو هم حمل میشه بر صورت سه. میخوان این فرمایش رو بفرماین یا نه؟ میخوان بگن حتی اگر شما به نحوه یک و دو شرط کرده باشید، صرف رد و ثمن شما مصداق همان اعمال خیارتان هست و دیگر نیاز به یک اعمال خیار مجزای جداگانه ایم نداری. چون بعضی از این حرف، مثلا این حرف آخری شیخی گفت و یحمل علی تحقق الفسخ الفعلی به، میخوان بگن کأن مرحوم شیخ مدل یک و دو اشتراط خیار رو اصلا، میخوان بگن ولو شما اینجوری شرط کرده باشید ولی عملا میشه چی؟ شق سوم و مدل سوم. یا نه شیخ نمیخوان با یک و دو مقابله کنن، میخوان بگن ولو یک و دو شرط شده باشد، که به نظر ما اینه، مرحوم شیخ میخوان این کار رو بکنن با این احتمال دلالت و عرفیا و اون استثاری که از روایات باب انجام دادن، میخوان بگن شما ولو در قالب شکل شماره یک یا شکل شماره دو رد و ثمن را معتبر دانسته باشید و رد و ثمن باعث ثبوت الخیار تازه برای شما بشود یا باعث ثبوت سلطنتیه ثبوت سلطنت اعمال خیار برای شما شده باشد، حتی در این دوتا فرض اعمال خیار شما چیزی جز همان رد و ثمن شما نخواهد بود. چون
تکلف نداره؟
چرا؟ تکلف هم داره، سختم هست، مثلا با این عبارت فیوه من الان تحقق الفسخ الفعلی به و این قد عرفت روایت و نمیدونم من ظاهر الاخبار کفایت و رد فی وجوب رد المبی و اینا، انصافا حملش برای این معنا، گرچه الان شروع شیخ اینجوریه که نمیخوان این کار رو بکنن، ولی چاره ای هم جز این نداری. حالا شما اون رو هم به عنوان یک احتمال بنویسید که نمایه ای که این آقایون محققین و مصححین مکاسب زدن بر اساس همون وچه اول یه توضیح بدم. ببینید نوشته هل یکفی مجرد و رد ثمن فلفسخ، یعنی میخواد بگه که شما تازه قدرت خیار پیدا میکنید یا سلطنت برای اعمال خیار پیدا میکنید، اما برای اعمال خیار نیاز به یک فرایند جداگانه ای و یک اعمال فسخ، همون رد و ثمن شما کفایت میکنه. اینا اینجوری فهمیدن. لکن بعضی هم میخوان بگن که کنه وجه یک و دو رو میخوان به وجه سه برگردانن. تمام، بریم سراغ عرابه. اسقاط این خیار به چیست؟ حال دارید شروع کنم چارو؟ بله. بله برگشتم قوم. صلوات.
واقعا
واقعا برگشتم.
واقعا برگشتم. در نام اتفاقی
آدم خب معلوم نیست اینی که خدا سر راه آدم برای
بده فتنه باشه یا واقعا هدایت. بله جز حسن زنده به خدا می چاره ای نداره. یعنی تنها چیزی که ما داریم از ثقت و بلای خدای از تو بعیده بخوای منو، من حقمه بخوام زمینم بزنی ها، حقمه اینو بذاری سر راهم که من بشم حسین علی بها، حقمه که این شیطان باشه اصلا بخواد منو گمراه بکنه. ولی ما حاکت از زن و تنها چیزی که ما داریم هم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هیچ چی دیگه ما نداریم، دست ما همه چی کوتاه. گرفتی چی میخوام بگم؟ از اون بدتر داریم، از اون بهتر هم داریم. ما هم کمتر از عاشق علی اکبر و اینا نیستیم. به قول آقای صفایی میگفت هممون فرعونیم، مصرامون کوچیکتره. خیلی جمله حکیم. درست شد؟ شمر بالقوهیم، صدامیم بعضی ها میگفتن، میگفتن ما همه همون اجدای هفت سر، نفس هممون اجدای هفت سر، هر سرشو بزنی هفت سر دیگه در میاده. پس چیه قضیه؟ چیه قضیه؟ اینه که خدایا اذا حکم تو علا نفسی جز لطف تو فضل تو هیچی برام نمیمونه، فقط محاکز از زنوبک برام ما میمونه، هیچی دیگه نده. ببینید آقای حایل شیرازی کسی مصاحبه کرد، کلیپش هم هست توی اینترنت اتمامتون بده. ایشون میگه آقای حایری اگه روز قیامت امام حسین علیه السلام اومد جلوی شما وایساد بهت گفت تو رو نمیخوام، از تو خوشم نمیاد، یه عمری اسمو عزاداری کرد چی ارزش نداشته، هیچ برو چی میگید بهش؟ خیلی جالب ایشون یه تعاملی میکنه، میگه بهش میگم ما ها کز از زنو بهت نمیاد، این کار به تو نمیاد. همین آقا ما هر تنها چیزی که داریم همینه، یتقلقل و بین اطباقه ها به جرمه و جریرته داریم، تحرقه و زبانیته ها و لحیبه ها داریم، ما اینیم فقط. و فقط اونی که تهش دل آدم آروم میکنه چیه؟ سکن تو الا قدیم ذکر کلی و من نکه علی، ما فقط با اون آروم میشیم، سکن تو الا ما ها کس هستن بتونه. ببین خدایا اگه بخواد با ما به طبع عدلت رفتار کنی، بنده که خودم رو مستم بنده الان خودم مستقیم دونم که یه کسی سر راه ما قرار بگیره ما رو ببره فتنه، بدبختی، بیچارگی، انحراف، از آقل الله قلوب هم بشیم، چون فی قلوب هم زر، چون فی قلوب مرزان بشیم زاده هم مرزان، ما مستحق این هست. استحقاقی بخوام بکنم. اما تنها چیزی که آرامش میده به آدم و یه مقداری آدم آروم میکنه چی چیه؟ سکن تو الا قدیم ذکر، نه بابا تو شروع کردی، اصلا این بازی رو تو شروع کردی، بابا محبت به ما رو تو شروع کردی، تو خیر و راهمینی، تو ارحم، تو نمی کنی کارا رو، لو عرد تهوانی لم تحتنی. تنها چیزی که واسه آدم میمونه اینه، این همین انقطاع است، همین اخباط، یعنی همین اخباط، یعنی آدم از همه جا کنده است، هیچ نقطه قابل اتکایی و امان از اون روزی که آدم عبادت کنه به عبادتش دل خوش بشه، عمل کنه به عملش دل. این خیلی خطرناکه، خدا رحمت کنه. یه وقت یه بلایی سر من اومد، یه شبی سر یه حاجتی تا صبح کلی کار کردم و اینا، بعدم حاجتو که نگرفتم هیچ، یک بلای اساسی هم کشیدم. هفته بعدش خدمت آقا رسیدم، برامین یاد آقا یه لبخند می‌زد، گفت اینایی که زیاد عبادت میکنن بعد توقع پیدا میشه واسه شون، خدا یه بلایی میفرسته اون توقع ازشون بگیره. چیه بینی تو شب تا صبح بعد میگی حالا چرا ندادی، چرا جواب ندادی، این چه حرفیه؟ تو کی؟ تو چی؟ چه کاری؟ توقع چی؟ ما تنها چیزی که داریم فضل خداست، همین. بله فقط ان رحمتو قریب من المحسنین، ما اگر احسان عمل میکنیم چون هی این نزدیکتر و این امیده تو ما تقویت بشه. الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمته. خوب دقت کنید، عمل باعث چه میشه؟ تقویت همین محاکز از زن نمیشه. شما عمل انجام بدید به این نیت، خدایا من دست با میزنم، چون آدمی که عمل میکنه چی؟ امید بیشتری داره. همین فلسفه عملی میشه. امید اولیه میخواییم برای عمل، بعد اون که این سرمایه رو افزایش میده باز عمله. سلام این اشکال وارد نیم کاملا اخلاص دوستان در مسئله روشن شد. سلام و عفو باشید.